بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الامر الخامس، الحقیقت و المجاز. من قبل از اینکه وارد امر خامس بشم، یکی دو نکته ای رو که لازم است طرح بشه، هم با توجه به سوالات دوستان برگشتیست به بحث و هم اینکه دقتیست در مطالب، این یکی دو نکته رو عرض کنیم، وارد بحث مهم بعدی بشیم. عرض کنم محضر عزیزانم که دلالت را تقسیم کردیم به دلالت تصوریه و دلالت تصدیقی. اولا من همینجا بگم، تو به زنگا دیدم بعضی از سوالات دوستان این ذهنیت رو برای من ایجاد کرد، این دلالت تصوریه و تصدیقیه با تصور و تصدیق که اون اوائل منطق خوندن دوستان اشتباه نشه. دیدم بعضی از بزرگواران مثلا مثال میزنن، میگن در مثل رأیت اسدن یرمی، دلالت تصوریه رو برای تو اسد نگاه کنیم، تصدیقیه رو برای مجموع. بحث اون نکته‌ای که شما در اونجا داشتید نیست. دقت می‌کنید؟ هم دیروز بعضی از دوستان این گونه مطرح می‌کردن، هم امروز. لذا من لازم دونستم که اینو تذکر بدم. اصطلاح اونجا تصور و تصدیق، مراد از تصور محضر شما عرض بکنم حصول صورت معنای مفرد است در ذهن، که دیگه پیرامونش حکمی وجود نداره، اما در تصدیق پیرامونش چی وجود داره؟ حکم. در مثل جا زیدون میشه تصدیق، در خود مثل خود زید میشه تصور. حالا اجمالش مفصلش اونجا خوندن، اینجا اصلا هیچ ارتباطی به اون بحث نداره. دلالت تصوری و دلالت تصدیق رو دیروز عرض کردیم، برای دوستان توضیح دادیم، در ضمن نکات هم تکرار میشه. نکته اول این که این دلالت رو بعضی به سه قسم تقسیم کردن، مثل مرحوم شهید صدر در عبارات خودشون، مرحوم آقای خویی در بیاناتشون. این دلالت یا تصوریه است یا تصدیقیه. حتی از عرائض دیروز ما کاملا روشنه ها، شاید تکراری است. دلالت تصدیقی خودش دو قسمه، یا دلالت تصدیقی بالارادت الاستعمالیه است، یا دلالت تصدیقی بله بالارادت الجدیه است. حالا این یک بیان تو تقسیمه. مثل مرحوم آقای خویی میفرمان ما یک دلالت تصوری داریم، یک دلالت تفهیمیه داریم، که مراد از تفهیمیه چیه؟ همین تصدیقیه بالارادت الاستعمالیه. یه دلالت تصدیقیه داریم که مراد تصدیقیه بالارادت ال. اینا رو عرض میکنم وقتی مراجعه میکنید اختلاف تعبیرها شما رو گمراه نکنه. یکی تفهیمیه رو، قسم دوم رو به نام تفهیمیه مثلا، لفظ خیلی مناسبی هم هست برای محتوای معنا. توضیح مطلب اینه، دقت کنن عزیزان من، صرف انتقال ذهن از لفظ به معنا این میشه دلالت تصوری. صرف یعنی خالص دیگه، لخت لیسیده، هیچ چیز دیگر رو متوجه نمی کنه. حالا در کنارش چیزی باشه یا نباشه، چون وقتی میگیم توجه نمی کنیم یعنی لا به شرطه، نمیگیم به شرط لاست، یعنی به شرط اینکه امور دیگر نباشد، نه لا به شرطه. آقایون در اصطلاح خودشون چی میگن؟ لا به شرط یجتمع بله مع الف شرط دیگه، شرطی درش وجود نداره، همون ممکن در کنارش باشه. صرف انتقال ذهن از لفظ به معنا مطلقا، چه حالا از انسان ملتفت قاصد صادر شده باشد، چه از انسان نائم غیر ملتفت صادر شده باشد، چه اصلا از غیر انسان، از برخورد دو شی با یکدیگر ایجاد شده باشه، چون در همه اینها انتقال ذهن از لفظ به معنا وجود داره یا نداره، تو همه اینها هست دیگه. اما به همین نکتهش توجه داریم در دلالت تصوریه. لکن همین لفظ اگر از انسان ملتفت صادر بشه با نائم و برخورد اشیاء با یکدیگر و موارد مشابه متفاوت. اگر از نائم صادر بشه، فقط ذهن به مدلول لغوی این لفظ منتقل می شود، همین مقدار. از این دیگه پا رو فراتر نمی گذاره. اما اگر از ملتفت، ملتفتی که در مقام بیان است، در مقام اینه که معنایی رو افهام بکنه، تفهیم بکنه، صادر بشود، قضیه به تصور معنای لغوی منتهی میشه یا نمیشه؟ نمیشود، بلکه به تصدیق میرسه. کشف میکنه از این که متکلم قصد این معنا رو به سامع داشته که معنای لفظ را به ذهن سامع منتقل بکنه. همین مقدارها. لذا گاهی استعمال میکنیم، انسان ملتفت استعمال میکنه، قصد انسان ملتفت چیه؟ این است که معانی این الفاظ را به ذهن سامع منتقل بکنه. همین مقدار، دیگه فراتر نرید. اگر اینجا باشه میشه دلالت تصوریه بالارادت الاستعمالیه. یعنی فقط اراده کردیم، اراده استعمالی که معنای لفظ را به ذهن سامع منتقل کنیم، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی دلالت تفهیمیه، فقط تفهیم معنا از لفظ مراد ماست. مثال میتونن بزنن دوستان برای این مورد؟ دیروز مثال ما زدیم چی بود؟ اکرم العلماء. در جایی که من مولا که الان دارم میگم اکرم العلماء، فردا قصد دارم چیکار کنم؟ خاصشو بیارم. خب وقتی الان میدونم فردا میخوام خاص بیارم، الان اراده جدی من به عموم این عام تعلق میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره دیگه. من میگم اکرم العلماء، میخوام این عموم رو هم به ذهن شما منتقل کنم، اما خودم میدانم که این عموم مراد اصلی و جدی من نیست. اگر دارم میگم به ملاحظات دارم میگم، حالا کاری نداریم به اون ملاحظات. میگم اکرم العلماء، اما تو ذهنم اینه که فقط علماء عدول باید اکرام بشن. اما اینو فردا روشن میکنم، با خاصی که بیان میکنم. یه مثال دیگه دوستان میتونن بزنن؟ بله. خب داریم روایاتی که ان تقیت صادر شده باشه یا نه؟ بله داریم دیگه. خب خیلی از روایات رو حضرات معصومین علیهم السلام تقیتا مطرح کردن. خب در فضای تقیه وقتی این الفاظ از لبهای مبارک حضرات صادر می شده، بله اراده پشتش بوده، اما چه اراده ای؟ اراده می کردن معنای الفاظ منتقل بشه به سامعین، اما این اراده اراده استعمالیست. آیا انجدن هم بوده یا نه؟ بله ندیگه، چون انتقیته، یعنی خلاف حکم الله واقعیست در حقیقت. اراده می کنن عزیزان، اراده جدیه بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ نگرفتن، من در همون مرحله اراده استعمالی متوقف شد. اما من نمیدونم دوستان چرا اینقدر حساسن، من که تصریح کردم اول جلسه قبل این قسم رو عبارت ایشان در بر نمیگیره. ما خودمون اعتراف کردیم نمیگیره عبارت ایشان. اگر میگرفت که دیگه من توضیح نمیدادم، نمیگفتم حالا بزرگواران میگفتن اینجا سه قسم کردن، ایشون دو قسم میکنه. محضر عزیزانم عرض بکنم که اما در صورتی که متکلم معنایی را که از لفظ میخواد تفهیم بکنه به سامع، در این انتقال معنا و این اراده جدی هم باشه، انجدن این کار رو بخواد بکنه، شوخی نکنه، یا انگیزه های دیگر مثل اون بحث عامی که عرض کردیم، تقیهی که عرض کردیم، اینا نباشه. یا کشف میکنه که سامع معانی موجود رو فقط اراده نکرده به ذهن سامع منتقل بشه، بلکه به خاطر یک غرضی این کار رو کرده. مثلا وقتی میگه زیدون قائمون، میخواد خبر به چی بده؟ خبر بدهد به قیام زید و ثبوت این خبر در خارج. انجدن دیگه، یعنی در واقع اون حالت نفسانی خودش میخواد انتقال بکنه این ثبوت خارجی رو. اینو بهش میگیم دلالت تصوریه بالارادت الجدیه، که البته عرض کردم بیان ایشون قسم دوم را نمیگیره، ایشون قسم اول گفتن، قسم سوم را هم گفتن، اما قسم دوم را نگفتن. تفاوتش هم در همون شرط سوم ایشونه، یعنی شرط سوم نباشد میشه اراده استعمالی، شرط سوم باشد میشود اراده جدی. این از نکته اول. نکته دوم که حالا من کلی عرض میکنم رد میشم، تو اصول فقه وارد شده یه مقدار جناب مرحوم آقای مظفر، مناسبت هست اونجا مطرح بشه، به طور کلی در مباحث اصول هم مطرح این. این تقسیمی که ما از جلسه قبل تا الان داریم مطرح میکنیم، خب خودش فائده است، چون چقدر اثرات ما مثال هم زدیم دیگه، اثراتی داره، اما در این حال پایه است برای یک بحث دیگر. شاید شنیده باشن دوستان این تعبیر رو که آقایون میگن آیا دلالت وضعی تابع اراده است یا نیست؟ شنیدید یا نشنیدید؟ میگن آیا دلالت تابع آن للاراده یا نه؟ تابع اراده نیست. دلالت وضعی تابع اراده است یا نه؟ به عبارت دیگه یعنی از نوع دلالت تصوریه است یا از نوع دلالت تست. اگر میگیم دلالت تابع اراده است، یعنی دلالتش چیه؟ از نوع دلالت تصدیقی است. احسنتون. اگر بگیم تابع اراده نیست، دلالت لفظ بر معنا اراده متکلم رو نمیخواد، این میشه از نوع در محضر شما عرض بکنم دلالت تصوری. حالا کدومشه؟ مثل مرحوم های خویی در محاضرات و دیگر نوشته های ایشون، محضر شما عرض بکنم که میفرمان معروف و مشهور اینه که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، یعنی تابع اراده بله نیست، تابع اراده نیست. بیان اینها رو من عرض کنم وارد شدیم مختصره. اینا میگن لفظ وقتی صادر میشود، مشهور که نظرشون اینه، استدلالشون چیه؟ میگن وقتی لفظ صادر میشه آیا ذهن به معنای لفظ منتقل میشه یا نمیشه؟ بفرمایید دوستان. میشه دیگه. پس مدلولی حاصله، معلولی حاصله. این معلول چی میخواد؟ علت میخواد. این مدلول چی میخواد؟ بله دال میخواد. دالش هم که از دو حالت خارج نیست، یا مستند به وضع است یا مستند به قرینه است. مثلا من الان میگم مثلا دیز، یه لفظ مهملی میگم، بعد کنارش میگم ازش این معنا رو اراده کردم، وضع بر او نشده اما قرینه آوردم، معنا به ذهن شما تبادر میکنه با قرینه. یا بالقرینه است یا چیه؟ بالوضع. استنادش از این دو حالت خارج میتونه باشه یا نه؟ نه دیگه، چون ما دلالت لفظ رو هم بر معنا دلالت چی دونستیم؟ دلالت وضعی. اینا رو فراموش نکنن دوستانم، برای اون اساس ما داریم عرض میکنیم، دلالت ذاتیه، دلالت طبیعیه، اینا رو قبول نکردیم دیگه، دلالت وضعی است. فرض محضر شما عرض میکنم عدم القرینه است. این هست یا نیست؟ فرض قرینه منتفیه، چون ما به صرف وجود لفظ داریم بحث میکنیم معنا میاد. فثبت اول که این انتقال ذهن از لفظ، انتقال معنا از این لفظ به ذهن مستند به چی باشه؟ مستند به وضع باشه. پس معلوم میشه دلالت وضعیه همان دلالت تصوریه است، یعنی اراده در دلالت وضعیه تأثیر نداره، تابع اراده نیست. لکن در مقابلی گفتن که دلالت وضعیه دلالت تصور تصدیقیه است، یعنی تابع چیه؟ اراده. مثلا مرحوم آقای خویی هم ظاهرا نظر خودشون هم همینه، میفرمان و ذهب جماعت من المحققین الی الثانی، ای انحصار دلالت الوضعیه به دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه. توضیح مختصری من روی میدم رد میشین دیگه، خیلی معطر شدیم توی این بحثی که ما فکر میکنیم دیروز نصف ساعت تمامش میکنیم. ببینید الا ادعی محضر شما عرض بکنم که دلالت تصوریه رو معلول وضع میدانن، توضیح دادن، لذا میگن از دلالت الوضعیه یا دلالت تصوریه، ولذا میگن دلالت تابع اراده بله نیست، بلکه تابع چیه؟ علم سامع به وضع، همین مقدار، علم سامع به وضع. این اگر باشه دلالت ایجاد میشه، انتقال ذهن از لفظ به معنا ایجاد میشه. در مقابل ادعی میگن اصلا دلالت تصوریه، امروز میگفتم خارج از کلاس بعضی اشاره میکردم برای بعضی از عزیزان، دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست، دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست. لذا اینا قائلن به این که تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه غلطه. میشه تقسیم شی به نفسش و به غیرش. دلالت اصلا فقط دلالت تصدیقی است، دلالت تصوری اصلا دلالت، ما میگیم غلط، اشتباه میکنیم. میدونید میگید خب پس این معنایی که به ذهن ما از لفظ میرسه این چیه؟ این مدلول است یا نیست؟ اینا میگن اینها تدائی معناست. فرق است بین تدائی معنا و معنای مدلول. یه مثال میذارم ساعت قبل به مناسبت برای دوستان، خب اینجا مناسبت دیگه. الان یک پرچم سیاهی یک کسی بیاد اینجا بزنه، ما چشمون که به این پرچم میخوره ذهنمون به کجا منتقل میشه؟ بله، به امام حسین علیه السلام. از امام حسین علیه السلام منتقل میشیم به عاشورا، به مثلا محرم، سفر، به دهم محرم، به واقعه کربلا، به مصیبت هایی که اونجا واقع شد. بعد ذهنمون ممکنه منتقل بشه به مراسم های تعزیه، ممکنه خودمون مقید باشیم یه مراسم خاصی رو هفتگی، ماهیانه، یه مواقعی مراجعه کنیم، ذهنمون میره تو اون مراسم، درسته؟ بعد ممکنه چیز دیگه هم به ذهنمون بیاد تو اون مراسم که میره، مثلا تو اون مراسم یه اتفاقی برای من و رفیقم پیش اومده، اون قضیه هم ممکنه باز به ذهنم چیکار کنه؟ تداعی کنه دیگه، که من مثلا با رفیقم تو مراسم یه کاری کردم، حالا یا دعوا کردیم یا یه کاری کردیم مثلا خوب بزنیم، همه اینها به ذهن ممکنه بیاد. اما اینها دلالت میکند که باعث میشود که ما قائل بشویم رنگ سیاه وضع این معانی. آیا رنگ سیاه وضع برای این معانی شده؟ ببینید دلالت معناش اینه دیگه، دلالت معناش اینه که این لفظ وضع این معنا یا این دال وضع این معنا که به مدلول برسه بدون هیچ قرینه. اینها رو میگن تداعی معنا. ولذا آقایان میفرمایند که این که شما لفظ رو میشنوید معنا به ذهنتون میرسه، این تداعی معناست، و الا وضع واضع در کنارش اراده مستعمل خوابیده. اراده مستعمل اگر نباشد بله به این اصلا دلالت گفته نمیشود. این حالا دوستان تأملی میکنن تو مباحث بعدی هم دارم. اصلا میگن معنا تو لغت نگاه بکن، اینا قرائنه، اینا زمائمه، تمام نمیکنه قضیه رو. بعضیا میگن معنا رو بهش میگیم معنا، چرا؟ اذا عناه معنا یعنی مقصود، عنیه یعنی قصده دیگه، درسته؟ اصلا به معنا چرا میگن معنا؟ اذا قصده بهش میگن معنا، اگر قصد نشه اراده نشه بهش معنا در اصطلاح لغت، لغت عرب گفته نمیشه. خب فتحصل مما ذکرنا الهنا که دلالت بر دو قسم یا سه قسم تقسیم میشه، دلالت یا تصوریه است که صرف انتقال ذهن از لفظ به معنا رو میگیم، همین مقدار لا به شرط دیگه، هیچ شرط دیگر ندارم اگر علم به لغت. اگر از این پاشو فراتر بگذاره، اراده متکلم و مستعمل کنارش نهفته باشه که تفهیم بکنه این معنا رو، در کنار تفهیم چی باشه؟ جدیت نسبت به اون معنا وجود داشته باشه، بهش میگیم چی؟ دلالت تصدیقیت بیان ایشان. ولی در نهایت ما سه قسمش کردیم که بزرگوارانی هم در بیان خودشون دارن. امر خامس رو شروع کنیم که میمانه بفهمیم.
مثلا دلالت تصدیقیه، آیا ملاک همون هینه وضع مراد چی بوده؟
بله اینا همینو دارن میگن دیگه. اون کسی که میگه
زمان
اون که میگه الدلالت الوضعیه یا الدلالت التصدیقیه، اینو داره میگه، میگه واضع حین وضع این لفظ رو که برای این معنا قرار میده برای معنای مقصود قرار میده، نه برای معنایی که لفظی که دو تا شی به هم میخوره یه لفظ صادر میشه خب به ذهنم یک معنای تبادر، اون تداعی معناست، اون به خاطر انس ما با استعمالات صحیحه که گاهی از این استعمالات هم این تداعی معنا ایجاد میشه، ما خب چون با سیاهی و کذا و کذا ارتباط داریم از این سیاهی منتقل میشیم، این معناش این نیست که این سیاهی دلالت بر اون معنا میکنه، که بله تو این دلالت من اول ساعت تذکر دادم کاری اصلا نداریم به این که حالا دلالت لفظ آیا دلالت الفاظ مفرد یا صور ترکیبی در جمله فرقی نمی کنه. الامر الخامس الحقیقت و المجاز. صلوات بفرست. این امر، نکته اول، این امر هرچند در حقیقت میشه گفت از مباحث علم بلاغت، علم بیانه، و بیانی از این امر به تفصیل هم بحث کرده، یعنی در حد فعلا تو امر خاوص که ما اصل حقیقت و مجاز رو میخواییم بحث بکنیم، شاید حقیقتا بیانی به استیفاء مطلب پرداخته در حد خودش، نیازی که خودش داشته، اما معمول اصول این وارد بحث شدن که ممکنه جهاتی داشته باشه، از جمله جهاتش اینه که بحث خود حقیقت و مجاز مدخلی است برای بعض مباحث دیگر، مثلا ما حقیقت و مجاز رو این دو مفهوم رو اگر روشن نشه برامون بعد بگیم علائم حقیقت و مجاز امر ساده است، خب این معمولا ما میخوایم اجتهادی بحث کنیم دیگه، این منتقل کنیم بگیم بیانی بحث کرده، این کفایت نمیکنه، یا مثلا حقیقت شرعیه یکی از امور دیگری است که میخوایم بحث بکنیم دیگه، یکی از علتهای ورود به این بحث اینه. ثانیاً در این بحث نظر اجتهادی مؤثره، عالم علم اصول نمیتونه بگه خب حالا مثلا بیانی بحث کرد من طبق اون نظر بله پیش میرم، اینکه حقیقت چیست مجاز چیست این نظر اجتهادی اصولی روش مهم است و اثر داره که بتونه مباحث دیگر رو چکار کنه پیگیری بکنه، ولذا چون خودش باید به عنوان یک صاحب نظر به نظر و نتیجه برسد نمیتواند بسنده بکند به مباحثی که در علم بیان مطرح شده، ولذا خودش وارد میشه، حقیقتا هم مفصل و دقیق آقایان بحث کردن در تبیین ادله، محضر شما عرض میکنم التزام و عدم التزام به مجاز، ما مجاز داریم و نداریم، حالا خواهیم گفت بعضی ها میگن اصلا ما مجاز نداریم، هر چی از حقیقته، رأیت اسدن یرمی کی میگه مجازه؟ شنیدید یا نشنیدید تا به حال؟ حتما شنیدید چون خوندید دیگه معانی بیان رو دیگه، درسته؟ یا مشمول بند جهش واقع شده، محضر شما عرض میکنم که هر چی از حقیقته، خب این اثر داره تو مباحث، این از نکته اول، بعضی نکات عبارتی هم از روی عبارت عرض میکنم. نکته دیگر، نکته بعد ما آشنایی و به تعبیری یاداوری بعضی از نکات از علم بلاغته که ایشون هم دارن بعضن بعضی از مواردش رو عرض میکنم. اولا شما با اصطلاح علاقه ها کاملا آشنایید دیگه، درسته؟ در استعمالات مجازی علاقه هایی در علم بیان بین موضوع له و مستعمل فیه مطرح شده که بعضی تا چند مورد چه مردن؟ بله تا 24 مورد چه مرده است؟ را تو مختصر و این جواهر که دوستان میخونن دارم 16 مورد یا 16 مورد بله 18 مورد بله باش تا 24 مورد ظاهرا نقل شده، مواردی مثل مشابهت، سببیت، مسببیت، کلیت، جزئیت، محضر شما عرض بکنم اطلاق و تقیید، عموم و خصوص، حال و محل. دومین نکته این که مجاز میدانن دوستان تقسیم میشه به مجاز مرسل و استعاره. استعاره اگر علقه بین موضوع له و مستعمل فیه در استعمال مجازی چی باشه؟ شباهت باشه. در مقابل اگر علائق علائقی غیر از مشابهت باشه، هر چه باشد دیگه، بهش میگیم چی؟
مرسل.
اینا رو دوستان میدانن، از باب یاداوری است. مثلا جزء و کل باشه. سومین نکته این که مجاز باز در یک تقسیم دوستان خوانده اند، مجاز یا مجاز در کلمه است که بهش میگیم مجاز لغوی، یا مجاز عقلی است. درسته؟ مجاز عقلی است. مجاز در کلمه اون زمانی است که تصرف در معنای خود لغت بکنیم، یعنی تصرف در معنای لغت باعث مجاز بشه. اما مجاز عقلی چیه؟ همین میخوام بگم مجاز عقلی که ما داریم میگیم اون مجازی نیست که دوستان اونجا خوندن. مجاز عقلی دو قسمه، یکی همون اسنادی که دوستان میگن، مجاز در اسناد، میگن اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر ما هو له بالظاهر. درسته؟ اینجوری تعریف میکنن دیگه. ما به این الان کاری نداریم، ما نوع دیگری از مجاز عقلی مد نظرمونه، اگر تعبیر کردیم و دیگرانی تعبیر کردن، که در لابلای مباحث انشاءالله توضیحش رو خواهیم داد. دوستان اگر خواستن مراجعه کنن، شاید نرسیم برای جلسه بعد، این نوع دوم رو استاد بزرگوار آقای عرفان در کرانه ها در ذیل بیان سکاکی، یعنی چون خوندن، حالا ما خواهیم گفت بیان سکاکی رو، سکاکی میدونید یه بیانی داره از مجاز دیگه، درسته؟ قائل به این است که در استعاره ما مجاز نداریم. در ذیل اون بیان توضیحی دارن ایشون، اونجا مراجعه کنن، حالا ما هم عرض میکنیم به عنوان پیش مطالعه. نکته مهمی است. نکته دیگر این که حقیقت و مجاز رو آقایون تعریف کردن، ایشون هم تعریف میکنه، ما معطل نمیشیم چون اینا رو آشنا هستن دوستان. حقیقت چیه؟ بله، لفظی است. حقیقت چیه؟ کلمی الان شنیدم. نگید استعمالش، اینا این خلط کرده اینجا. حقیقت خود اون لفظه. حقیقت لفظی است که در معنای حقیقی استعمال بشه. حالا کلمه حقیقی هم نیارید بگید دور شد، که در معنای موضوع لهی استعمال شود. و مجاز لفظی است که در غیر موضع اله استعمال بشه. البته تعریف خیلی دقیق تر از این حرف هاست. میدونید در تعریف مثلا مجاز آقایون قیودی دارن، ما نیاز نداریم وارد بشیم، مثلا بحث ما نیست. میگن المجاز هو اللفظ مستعمل فی غیر موضع اله، ما همین مقدارش گفتیم. بعد قید اضافه میکنن، مثل چی؟ علمای علم بیان شما که گذروندید دیگه، فاصطلاح تخاطب لعلاقتن معقرینتن مانعتن من ارادت المعنى. هر سه چهار مورد این، هر چهار مورد اینها خارج کننده بعض امور دیگره. که توضیحات چه دوستان اگر یادشون نیست مراجعه میکنن، اثر خاصی تو بحث ما نداره. اما نکته چهارم، نکته سوم ما یادآوری این اصطلاحات بود، نکته چهارم ورود به اصل محضر شما عرض بکنم که بحث. من 3-400 عبارت بخوانم یه اطمینان قلبی ایجاد بشه. الامر الخامس الحقیقت و المجاز الاستعمال الحقیقی هو اطلاق اللفظ بفرمایید و ارادت و ماوز اله، لفظ اطلاق بکنی، اراده بکنی چی رو؟ ما وضع الله، اون معنایی رو که وضع شده لفظ بر اون معنا، که اطلاق الاسد به ارادت الحیوان مفترض. بعد می فرمان و اما المجاز و فهو استعمال لفظ بی غیر ما وضع الله، استعمال لفظ در غیر ما وضع الله، مع وجود علاقت بین الموضوع له و المستعمل فیه به احد العلائق المسبقه. من نکته چهارم می گفتم یه بارت روشن‌تر بود، ولی اشکال نداره، این حدش مثلا مسلطه. به همراه وجود علقه بین موضوع الله و مستعمل فیه به اون علائق مثلا 24 گانه، که اطلاق الاسد و ارادت رجلش شجاع. ثم اذا کانت العلقه هی المشابهه بین المعنیین فیطلق علیه الاستعاره، بهش میگیم استعاره دیگه. من ترجمه نمیخواد برای دوستان، بله؟ اگر علاقه مشابهت باشه بین معنای معنایان، یعنی معنای مستعمل فیه و معنای موضوع، نه اطلاق میشه بر این محضر رو شما عرض میکنم مجاز استعاره، و الا اگر مشابهت نباشد فیطلق علیه مجاز المرسل، که اطلاق الجز و ارادت الکل، که اطلاق العین و رقبه و محضر رو شما عرض میکنم که و ارادت الانسان. یک کسی رو بهش میگن چشم، انت عینی، میگه تعبیر بهش میکنن این جزء از کل است دیگه، این میگیم اراده انسان میکنیم، به خاطر اینکه مثلا اهمیت دارد این در بین اجزاء انسان، اراده انسان میکنیم، اینجا رابطه جزء و کله. یه نکته عبارتی عرض کنم مطلب رو ادامه بدیم، دار پیش بریم. یک سری از کم دقتی ها برای بحثای علمی انسان نمیتونه راحت ببخشه. ببینید ایشون میفرمان الاستعمال الحقیقی، درسته؟ بعد تعریف میکنن به چی؟ معرف ما چی میشه؟ هو اطلاق اللفظ. خب این حد درست، این مشکلی نداره. بعد میگن چی؟ و عمل مجاز. خب المجاز نمیگن عمل استعمال مجازی، میگن عمل مجاز. مجاز یعنی چه؟ مجاز به خود اون لفظ میگن. ببینید محضر شما عرض میکنم که صاحب مختصر چی میگه؟ تو مختصر خوندی؟ میگه الحقیقت و الکلمت المستعمله، حقیقت رو به خود کلمه میگه. بعد آخرش هم میگه والمجاز و والکلمت المستعمله. اونایی که جواهر خوندن چی خوندن؟ المجاز و واللفظ المستعمل. مجاز به خود این لفظ میگیم مجاز، به خود این لفظ میگیم حقیقت، در حالی که اولا ایشون معرف رو یک بار استعمال حقیقی قرار میده، یک بار مجاز. اگر استعمال حقیقی است مقابلش میشه استعمال مجاز، اگر مجاز مقابلش میشه چی؟ حقیقت. رویه باید واحد باشه دیگه، مضافا برای اینکه معمولا آقای مجاز حقیقت رو اینجا تعریف میکنن. باز نکته ای که باز بیشتر قابل توجه و مشکل رو بیشتر میکنه این که شون میگه عمل مجاز، اما چی رو تعریف میکنه؟ بله استعمال مجازی رو تعریف میکنن. مجاز معرف ماست اما استعمال مجازی رو ما داریم تعریف میکنه. خب این دقیق نیست دیگه، حتی ما رو منتقل به معنا میکنه ولی خب فنی نیست. مثل این مانه که شما بگیم استثناء رو تعریف بکن یا مستثناء رو تعریف بکن، خب فرق میکنه. مستثناء خود لفظ واقعه بعد از الاست، اما استثناء هو الاخراج، استثناء اخراج است، مستثناء مخرجه. ما در فضای مباحث علمی باید دقت میکنیم به این نکات. ندیدم کسی هم بگه مجاز اراده استعمال مجازی بکنه، این اصطلاح ظاهرا وجود نداره. حالا خیلی هم به مثلا بگیم حتما اینجوریه، در حدی که علممون اجازه میده ندیدیم کسی بگه مجاز مرادش استعمال مجازی باشه. هذا هو تعریف المشهور للمجاز. نکته چهار، صلوات بفرستم. یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دوستان یادآوری بکنن من وارد شدم دیگه مسئله‌اش باید نمی‌کنم ظاهرا. صدر بحثو بگم به فکری بکنن دوستان. در این که ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به چیه؟ ما اگر یک لفظی که وضع شده است برای یک معنایی، نمیدونم تو بلاغت این جهت رو برای دوستان بحث کردن یا نه، چون معمولا اونجا مصحح استعمال مجازی رو چی میگیرن؟ وجود چی میگیرن؟ علاقات. غیر از این شنیدید چیز دیگری یا نه؟ خب حالا اینجا داریم میگیم در این که ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی، یعنی مصحح استعمال مجازی چیه؟ اختلاف. آیا به طبع است یا بالوضع است؟ بالوضع یعنی چه؟ بله بالوضع یعنی به ترخیص واضح، ولو ترخیصش ترخیص عام باشه، که مراد چیه؟ وجود همین علاقه ها، یعنی واضح بگه به طور کلی این قاعده رو وضع بکنه، استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی در صورت وجود الغه از علایق مثل مشابهت و جزء و کل و کذا و کذا جایز می باشد. لذا محتاج به وضع واضح است، محتاج به ترخیص واضح است. این یه مبناست، معمولا دوستان در ذهنشون اینه. اما بعضی میگن مصحح طبع ملاک طبعه. محضر شما عرض بکنم که به طبع است یعنی چه؟ یعنی استعمال لفظ در معنای مجازی را طبع انسان باید بپذیره. طبع انسان با حسن استعمال در عرف عام داشته باشه، چه علائق باشد چه علائق نباشد. خیلی فرق بین این دو مبنا. مشهور آقایان قائل به چی هست؟ به مبنای دو. محضر شما عرض بکنم که به بله من اینجا ثانی که در بیان مرحوم آقای خویی نوشتیم اول در بیان خودمونه، بخاطر همین داره خرد میشه. نه، مشهور آقایان نظرشون اولیه وضعه، یعنی باید ترخیص واضح و علائق باشه. لذا مرحوم آقای خویی میبینید در محاضرات چه میفرمان، ذهب المشهور الی ثانی، ثانیشون اول ماست، این اشتباه نشه. و که توضیح میده و ان مشهور عقیدهشون اینه که ان ملاک صحت استعمال لفظ فی المعنی المجازی اذن الواضع و ترخیصه سواء کان مما یقبله طبع ام لا، چه طبع انسان بپذیرد چه طبع انسان نپذیرد. طبع هم که میگیم طبع شخصی مراد نیست، این عرف عام قبول بکنن این استعمالو. من یه مثال بزنم، این مثال بعدنم به درد میخوره، حالا اذانم شد که این قضیه طبع فعلا برای دوستان جا بیفته چون شاید اول بار میشنون. آقایی رو هر وقت داریم میبینیم بر روی حمارش سواره، بعد این آقا میاد میخوایم خبر از آمدنش بدیم، دیروز اومده میخوایم خبر بدیم از آمدنش، میتونیم بگیم جاء الحمار؟ به قرینه حال و محل، قرینه حال و محل داریم دیگه. اینجا احدی از مستعملین اینجا این استعمالو میکنه، میگه جاء الحمار یا نمیگه؟ بله، این طب نمیپذیره ولی اینکه علاقه وجود داره. شما به رجل شجاع میگید اسد، اما به رجل کریه الفم میگید اسد یا نمیگید؟ چون شیر دهانش میدونید راهی خوشی نداره دیگه. بگید به این قرینه اسد شجاعه، رجل هم شجاع میگیم اسد، اما اسد کریه الفمه، آیا به رجل کریه الفم میگیم اسد یا نمیگیم؟ علاقه که وجود داره. این نکته رو فعلا دقت بکنن عزیزان. اونایی که میگن باید طبع حاکم است، باید طبع وجود داشته باشه، حسن طبع وجود داشته باشه برای صحت استعمال مجازی، این موارد مد نظرشونه که حالا ادامه میدیم لابلای بحثم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت
شخص نوعی بگی نه؟
امروز ندادم به من دیگه، نه ندادم
صحیحتی ضربه اینجا نوعی یا شخصیه بگی؟